جت کریمی نام میبرند، اما وزارت ورزش این موضوع را تایید نکرده است. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، محمد حسین کنعانی زادگان مدافع ملی پوش تیم الاهلی قطر با مسئولان باشگاه پرسپولیس برای حضور 2 ساله در این تیم به توافق رسید. محمد طیبی مدافع فصل قبل نفت مسجد سلیمان هم با قراردادی رسمی به استقلال خوزستان پیوست. نساجی با قراردادی 2 ساله محمد رضا عباسی وینگر سابق تیم تراکتور را جذب کرد. احمد گوهری سنگرمان پرسپولیس با قراردادی قرضی به آلمیه معراک رفت و علی عدنان مدافع 29 ساله تیم ملی عراق که سابقه بازی در تیم‌های مطرح اودینزه و آتالانتای ایتالیا را در کارنامه دارد به مثل رفسنجان پیوست. همچنین در خبر آمده که لاندرو پریرا مهاجم برزیلی پرسپولیس با مسئولان این تیم برای نقل مکان به تیم چاپکوئنسه کشورش به توافق رسیده و کوین یامگا ستاره فرانسوی تیم استقلال هم به مسئولان این باشگاه تهرانی هشدار داده، در صورتی که تا 28 تیر مطالبات 160 هزار دلاری اش را پرداخت نکنند قرارداد خود را با این تیم یک طرفه فسخ خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
ادامه خبرها از رادیو ایران. بیش از 23 میلیون پاسخ برگ پای 12 به صورت الکترونیکی تصحیح شد. رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در برنامه سلام خبرنگار گفت از فردا نتایج امتحانات پای 12 در سامانه آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir قابل مشاهده است. آقای زارعی افزود کسانی که به نمرات خود اعتراض دارند باید به صورت حضوری به مدارس مراجعه کنند.
ابتدای هفته آینده نمرات قطعی هم دانش آموزان و هم افرادی که برای اجازه سابقه و ترمیم نمره اقدام کردن براشون در سامانه لحاظ بشه که این دسته از افراد، یعنی هم دانش آموزان ما و هم افرادی که برای اجازه سابقه و ترمیم نمره اقدام کردن، هفته آینده به سامانه مای میدیو تاریخ دقیقش رو قطعا اعلام میکنیم، چون الان حجم اعتراض رو نمیتونیم تاریخ دقیقش رو تعیین کنیم. حجم اعتراض که معلوم شد، ما تاریخ دقیق رو در هفته آینده اعلام میکنیم و زمان پایانش رو هم اعلام میکنیم که دانش آموزان عزیز مراجعه میکنن، نمرات کامل خودشون رو مشاهده میکنن و در صورت تایید اون نمره خام سابقه تحصیلشون خواهد بود.
زبان چینی هم به فهرست زبانهای خارجی قابل آموزش به مدارس اضافه شد. بر اساس جدیدترین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که با امضای رئیس جمهور ابلاغ شده، زبانهای چینی و عربی به فهرست زبانهای خارجی قابل تدریس در مدارس کشور افزوده شد. پیش از این زبانهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیولی و روسی به عنوان زبانهای خارجی مجاز برای آموزش در مدارس از سوی شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب شده بود. به این ترتیب علاوه بر زبان انگلیسی، مدارس می توانند به صورت انتخابی 6 زبان دیگر را نیز به دانش آموزان آموزش دهند.
کتاب برادر احمد منتشر شد. این کتاب روایتی از حضور شهید احمد متوسلیان در جبهه ها و کمک های مردمی و به نیازمندان و اقدامات جهادی این شهید است. کتاب برادر احمد نوشته علی اکبر مزدآبادی و کاری از انتشارات یازهرا است.
هم دوره‌ای‌هایش قراری داشتند تا درباره او حرف بزنند، درباره یک فرمانده، یک دوست و یک برادر، حاج احمد متوسلیان. صدای احمد متوسلیان.
ما تجربه کردیم که در عملیات‌های بزرگ موفق و پیروز بودیم همیشه.
ناگفته‌هایی از این فرمانده که 27 سال قبل ثبت و ضبط شده و حالا بعد از این سال‌ها تبدیل به کتاب شده. کتاب برادر احمد. علی اکبر مزدآبادی نویسنده کتاب.
با کمک دوستان حاج احمد یه سری جلسات برگزار می‌کنه.
محمد علی صمدی محقق کتاب.
20-25 نفر می اومدن معمولا، بعضی ها یک جلسه اومدن، بعضی تمام جلسات رو اومدن.
کتاب برادر احمد روایت حیات جهادی احمد متوسلیان است که در آن به حضور این فرمانده در کردستان و جبهه غرب پرداخته. علی اکبر مزدآبادی نویسنده کتاب.
شرح روزگار اون ایام هم هستش که چه اتفاقاتی افتاد، مبارزه با ضد انقلاب که حالا شاخصشون حزب کومالو و دموکرات بودن و اینا.
متوسلیان بعد از فرماندهی و حضور در عملیات‌های مختلف از جمله فتح خرمشهر راهی سفر حج می‌شود. علی اکبر مزدآبادی نویسنده کتاب.
تا قبلش به عنوان برادر احمد خطاب میشه و چون زیاد توی کتاب استفاده شده دیگه بهترین چیزی بود که بتونیم ما برای عنوان کتاب استفاده بکنیم.
این کتاب به جز شرح اتفاقات و عملیات‌های جنگ تحمیلی، شخصیت فردی و اجتماعی این فرمانده را مرور می‌کند. علی اکبر مزدآبادی، نویسنده کتاب.
منش اعتقادی، رفتاری، نظامی حاج احمد کاملاً تو این کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیره.
همرزمانش هنوز هم از برادر احمد یاد می‌کنند و از او حرف می‌زنند. محمد علی صمدی، محقق کتاب.
بنامون این بود که از قهرمانمون تجلیل کنیم. هنوزم برامون همینه.
علی اکبر مزدآبادی، نویسنده کتاب.
کسی که بخواد حاج احمد رو بشناسه، این کتاب بسیار درخور و خوبیه. یعنی واقعا شخصیت حاج احمد دستش میاد.
در جلسه ششم و پایانی کتاب صحبت از حضور احمد متوسلیان در لبنان و سفر بی بازگشت او هم میشود.
در انتهای کتاب برادر احمد، ناشر آلبومی از عکس‌های حاج احمد متوسلیان از دوران حضورش در جبهه‌ها و در کنار همرزمانش منتشر کرده. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، دمای هوا در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد. در بخشی از مرکز و شرق کشور نیز شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود. توضیحات خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی.
از امروز تا روز سه‌شنبه تقریبا میشه گفتش که در اغلب نقاط کشور شاهد روند افزایش دما هستیم که به ویژه این روند افزایش دما در بخش‌های شمال غرب و سواحل جنوبی دریای خزر به چشم می‌خوره. انتظار داریم که با توجه به عبور امواج ضعیف از بخش‌های شمال غربی کشور، برای نواحی شمالی استان آذربایجان غربی شاهد بارش‌ها به شکل رگبار پراکنده باشیم. در سایر نقاط کشور جو پایدار، آسمان صاف و آفتابیه. در این روز در بخشای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل، همچنین نواحی مرکزی استان تهران و بخشای جنوبی استان سمنان در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افسوده میشه و وزش باد و گرد و خاک پدیده غالبه.
پیک نیمروزی.
سلام، دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم، عصر شنبتون به خیر و نیکی باشه. همکاران من در بخش پیک نیمروزی دو گزارش برای شما تدارک دیدن، با ما همراه باشید. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفته تا کنون حدود 249 میلیون نهال در 492 نهالستان متعلق به این سازمان و بخش خصوصی تولید شده. عباس علی نوبخت افزود بیش از 20% نهال‌های امسال در مناطق بیابانی کاشته میشن.
تمام خانه‌ها نهالستان.
هدفشون از نهال‌هایی که می‌کارن مشارکت در طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت است.
پارسال 50,000 کشت کردیم، امسال 120,000.
حالا توی هیئت های خانه 1200 از این نهالا داریم.
5,000، 6,000، 8,000 و حتی 200 عدد و 300 عدد هم که فضای کوچیکی در هیئتشون داشتن ما تولید نهال داشتیم.
پویش‌های مردمی که اقدام به کاشت و تولید نهال می‌کنند 4-5 سالی است جدیدتر و هدفمندتر از گذشته شکل گرفته.
تصمیم گرفتیم که توی تر بیشتر فعالیت داشته باشیم.
فایده منابع طبیعی خیلی فراوانه. حفظ زمین، حفظ خاک، حفظ آب.
به رغم انتقاد به اجرای طرح‌های درختکاری، اما نمونه‌های موفقی هم در کشور اجرا شده است. نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری.
در استان‌هایی مثل یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خود خراسان، منطقه مهران، دهلوران، خوزستان ببینن که میشه کار کرد.
به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، تولید 250 میلیون نهال برای مرحله نخست درختکاری امسال تحقق پیدا کرده است.
183 نهالستان دولتی و نهالستان خصوصی رو، 309 نهالستانی که آمار گرفتیم، 248 میلیون و 600 هزار اصل نهال هست.
نهال‌های جنگلی، بیابانی و فضای سبز بیشترین میزان تولید نهال را به خود اختصاص دادن، اما سهم گونه‌های بیابانی بیشتر است. محمدی زاده، معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز.
بیش از 50 گونه نهال‌های جنگلی، نهال‌های فضای سبزی و نهال‌های سریع و رشد تولید شده.
نوبخ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
از این 248 میلیون 600 هزار تا نهالی که تولید شده، حدود 53 میلیون نهال‌هایی هستش که باید در بخش بیابان کار کنه. به دلیل اینکه خسارتی که بیابان در کشور ما میزنه سالانه حدود 600 میلیون دلار هست.
همچنین تولید گونه‌های مناسب زراعت چوب با توجه به استقبالی که از آن شده به حدود دو برابر افزایش پیدا کرده است. احمدی مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت:
گونه‌های زراعت چوب پیش بینیمون این بود که ما 300 میلیون اصل نهال برای 4 سال تولید بکنیم و فقط همین سال 1402 درخواست هایی که ما دریافت کردیم برای بحث گونه های سریع و رشد در بحث زراعت چوب به بیش از 500 میلیون نهال میرسه برای 1 سال.
این طرح در راستای چند قانون بالادستی از جمله ماده 8 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، مواد 3 و 31 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و بند 7 سیاست های کلی محیط زیست در حال اجراست.
احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خدمتتون عرض کنم که مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از شناسایی 15 شاخه صنعتی مبلمان در کشور خبر داده و اضافه کرده که بیش از 85% نیاز کشورمون به مبلمان در داخل تولید میشه. این صنعت که 8% اشتغال کشور رو در بر میگیره با چالش هایی روبرو هست. بریم گزارش رو بشنویم.
صنعت مبلمان جزء آن دسته از صنایعی است که در سالهای اخیر با طراحی‌های بروز توانسته زبانزد آن طرف آبی‌ها شود. تولید کننده مبل
در یک کشوری مثل قطر، در یک کشوری مثل امارات، در خود کشور ترکیه، در خود کشور چین که ما یک فضای بازی رو داریم که میشه رقابت بکنه، امروز حرف‌های زیادی رو برای گفتن داره.
اقتداری تولید کننده مبل:
بازار صد حضور داشتیم امسال هم که خدا رو شکر، از روسیه اومده بودن، عمان اومده بودن، عراق اومده بودن که مشتری صادراتی داشتیم.
برخی از فعالان صنعت مبلمان استفاده از مواد اولیه داخلی را نقشه راه تولیدشان قرار دادند. کاویانی تولید کننده مبل:
استراتژی که در شرکتمون طراحی کردیم استفاده از برندهای داخلی است.
اما برخی دیگر معتقدند تولید کنندگان پارچه داخلی در بازار انحصار ایجاد کردند. علوی، عضو هیئت مدیره اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران:
اگر انحصارا یه شرکتی بیاد بگه خب من میتونم کل نیاز کشور رو برطرف کنم، این پارچه رو من میتونم تولید کنم، شما جلوی وارداتش رو ببندید. این وقتی کارشناسی شده انجام نشه، مشکلاتی واسه صنعت ما به وجود میاره که من تولید کننده نهایی هستم.
مشکل اینجاست: نبود آمار دقیق میزان تقاضا. وزارت صمت میگوید تولید کنندگان مبلمان باید نیاز خود به پارچه رومبلی را در سامانه توان ایران ثبت کنند. همتی تولید کننده پارچه رومبلی:
ما مشکلمون از 3 سال قبل با این دوستان تولید کننده مبلمان این بود که آقا ما میگفتیم آقا شما چقدر مبلمان تولید میکنیم، بر اساس اون تولید کنندگان پارچه و خود انجمن صنعت سازی اعلام آمادگی کردن که آقا تامین بکنن هر چقدر نیاز باشه که تولید کنندگان مبلمان تامین بشه و مازاد اگه نتونستن تامین بشه واردات بشه. متاسفانه هیچ آمار رسمی نمیدن.
این موضوع 8 ماه قبل هم در میز اقتصاد بررسی شد. گرجی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت:
تولید کننده مبلمانی که در سامانه ثبت بکنه 20% نیاز پارچش رو میتونه از طریق واردات وارد کشور بکنه و به این صورت نیست که آزاد باشه.
مسئولان وزارت صمت میگویند تا زمانی که آمار دقیقی ثبت نشود مشکل همچنان باقی است. گرجی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت:
اگر این اصناف نیان، اگر تولید کننده های صنعتی و غیر صنعتی نیان و ثبت نکنن، طبیعتا ما آنچه که تولید داخلی هست رو ملاک در نظر میگیریم و میگیم خب کفایت میکنیم.
نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خیلی متشکریم از همراهیتون. در پایان هم خدمتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران ساعت 19:44 است. لحظات و دقایق بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنونده عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز شنبه 17 تیر ماه 1402، 19 ذی الحجه 1444 هجری قمری هست. بنده به اتفاق همکاران نازنین با شما همراه هستیم و هنوز حال و هوای دلمون حال و هوای عید قدیر هست. حالا خبر علی شده و مبتدا علی، هم ابتدا علی شده هم انتها علی. حق گفته در ادامه یا ایها الرسول باشد ولی امر پس از مصطفی علی.
یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی.
بعد از خدا رسول خدا و پس از رسول مولا علی، زعیم علی، مقتدا علی، سلطان علی، امیر علی، پادشاه علی، فرمانروای مقتدر لافتی علی. ما از بچگی آموختیم هر وقت کاری رو می‌خوایم انجام بدیم یا علی میگیم و زینت می‌بخشیم زندگیمون رو به نام مقدس امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم به معنای واقعی در مسیر نورانی حضرت امیر انشاءالله حرکت بکنیم. من رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهوروغی هماهنگی پخش با شما همراه هستیم امروز با برنامه‌ای که خدمتون عرض می‌کنم. تا دقایق دیگر فقه و زندگی براتون پخش میشه. 15:30 دقیقه شنونده سیره پیشوایان خواهید بود و بیان سیره امام حسن عسکری علیه السلام توسط آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 16 در برنامه پرسمان استاد ملکی به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. روایت کتاب شهابی در شب رو 16:45 دقیقه براتون پخش میکنیم. از ساعت 17 همکاران من مثبت 12 رو که یک مسابقه برخط رادیویی هست یک ساعت تقدیمتون خواهند کرد. ساعت 18 در گنج سعادت با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و المسلمین فلاح بیشتر آشنا میشیم و پارسایان رو هم میتونید 18:30 دقیقه بشنوید. بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام وحیدی. نشون به این نشون عنوان برنامه است که 18:40 دقیقه زمان پخشش هست. بازخوانی آیات ولایت و علاقمندان به زمزم احکام میتونن 18:55 دقیقه این برنامه رو بشنون. از حدود 19:15 دقیقه هم با خانه دوست به استقبال لحظات نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب روز شنبه 17 تیر ماه در قم 19:23 دقیقه غروب خواهد کرد و نوای جانبخش اذان رو هم 19:43 دقیقه انشالله به گوش جانمون خواهیم شنید. بعد از اذان و دعا و نیایش ساعت 20 اخبار جهان اسلام رو خواهید شنید. 20:15 دقیقه ستاره بارون تقدیمتون میشه و 21:30 دقیقه هم میتونید باغ تماشا رو بشنوید که یک نمایش رادیویی هست با عنوان لشکر خوبان. نظر، انتقاد، پیشنهاد اگر دارید در خصوص برنامه‌های مختلف میتونید به 162 پیامک بزنید یا زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. این نکته رو عرض بکنم که ویژه برنامه ستاره بارون به مناسبت شب ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هست، حضرت باب الحوائج، که دعوت بکنم ساعت 20:15 دقیقه با ویژه برنامه ستاره بارون هم همراه و همگام باشید. اما دعوت بکنم که شنونده اولین برنامه بخش دوم باشید. بررسی نظری‌های متفاوت پیرامون ولایت فقیه موضوع برنامه فقه و زندگی هست که این برنامه رو تقدیمتون میکنیم از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف. نظرهای خودتون رو هم با دوستان در رابطه رادیو معارف همیتون در میون بگذارید. 3553 یا تلفن بزنید به 025-329-10-551 و 552. با اعلام ساعت 14:50 فقه و زندگی رو تقدیم میکنیم.
ساعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. ممنونم که بار دیگر ما رو همراهی میکنید با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های فقه و زندگی، سلسله برنامه های فقه نظام سیاسی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه با همکاری و همراهی پژوهشگاه محترم فقه نظام تهیه و تدوین شده. همینجوری که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، به خصوص کسانی که مجموعه ما رو دنبال میکنن، در این برنامه به شکل تخصصی به موضوع فقه نظام سیاسی پرداخته میشه و تا کنون در ده ها جلسه به مباحثی پیرامون مبانی و مقدمات و کلیات در مورد فقه سیاسی پرداختیم و از مصدر کارشناسان گوناگون استفاده کردیم. بعد از اون وارد ارکان حکومت شدیم، بعد از بحث از ضرورت حکومت و به رکن مشروعیت حکومت پرداختیم. در مسئله مشروعیت بعد از اثبات و بررسی تفصیلی مشروعیت حکومت پیامبران و امامان علیهم السلام به بحث حکومت در عصر غیبت وارد شدیم. در مسئله حکومت در عصر غیبت هم در جلسات متعددی ادله روایی و ادله قرآنی ولایت فقیه رو مورد بحث قرار دادیم، به پیشینه و اجماع در این زمینه پرداختیم، ادله عقلی رو بررسی کردیم و بعد از اون وارد رکعت‌های فقهی که به مسئله حکومت در عصر غیبت وجود داره پرداختیم و نقد و بررسی این رویکردها و نظریات مختلف. در جلسات گذشته مطرح شد که تصدی حکومت توسط فقیه در عصر غیبت چند رویکرد بهش وجود داره. مشهورترین رویکرد این رویکرد هست که فقیه رو از باب نسب در عصر غیبت ولی فقیه دارای ولایت میدونه، فقیه رو در عصر غیبت و فقها رو منصوبین اهل بیت علیهم السلام برای این دوره لحاظ میکنه. در کنار این نظریه برخی از فقیهان علارغم این که نظریه نصر رو نپذیرفتن، اما تصدی فقیه رو برای دوران غیبت از باب نظریات دیگه مثل نظریه انتخاب یا این نظریه امور حسبه از باب امور حسبه پذیرفتن و یا برخی از فقیهان هم حکم تکلیفی برای فقیه قائل شدن که در عمل شاید تفاوت چندانی با نظریات دیگه نکنه، اما حکم وضعی رو نپذیرفتن، یعنی حکم وضعی ولایت رو ثابت برای فقیه ندونستن اما احکام تکلیفی و جواز و جواز تصرفات رو قائل شدن. به این نظریه ها در جلسات گذشته پرداخته شد. نظریه دیگری که شاید کمی دیگر اندیشانه تلقی بشه مطرح شد در جلسه گذشته که امروز ادامه این نظریه رو خواهیم پرداخت، کسانی است که به نظریه امور حسبه به شکل مزیق قائل شدن که گفته شد که برخی از فقیهان علارغم این که مسئله حسبه رو پذیرفتن اما توضیحی و تبیینی در مورد اینکه حکومت از مصادیق مسئله حسبه باشه نداشتن و به تعبیری در این زمینه سکوت کردن که برخی خواستن از این مسئله عدم اعتقاد این فقیهان
به وجود مسئله حاکمیت در ضمن مسئله حسبه رو استفاده کنند که نقدهایی به این مسئله هم در جلسه گذشته وارد شد. حالا شنوندگانی که از این جلسه همراه با ما شدن میتونن برای استفاده از جلسه گذشته به آرشیو این مجموعه در کانال پژوهشگاه فقه نظام در پیام رسان ایتا مراجعه بفرمایید. در این جلسه هم مثل جلسات پیشین استفاده خواهم کرد از محضر اساتید محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مجید رجبی مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام و جناب حجت الاسلام والمسلمین عنایت الله رمضان‌پور مدیر مدرسه عالی حوزوی ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف که همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید محترم جناب رجبی خوش آمد عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به جلسه.
خیلی ممنون. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد رمضان پور و همه شنوندگان محترم رادیو معارف.
همچنین جناب آقای رمضان پور خیلی خوش آمدید حضرت عالی به استودیوی برنامه.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و محضر استاد محترم جناب آقای رجبی و عموم شنوندگان فرهیخته رادیوی معارف.
بنده هم علی صالحی منش هستم کارشناس مجری برنامه که انشاءالله بعد از تبرک جستن به ذکر شریف صلوات این گفتگو رو در حدود 40 دقیقه به همراه شما خواهم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی و گفتگوی بنده با اساتید محترم جناب استاد رجبی و استاد رمضان‌پور. جناب استاد رجبی، بحث ما در جلسات گذشته رسید به مسئله و نظریه حسبه مزیقه، به این معنا که مسئله حسبه مورد قبول واقع شده باشه اما حکومت به عنوان مسئله حسبه در ذیل استک نشده باشه. نقدهایی به این برداشت و این نظریه در جلسه قبل مطرح فرمودید، ادامه بحث رو اگر مباحثی دارید استفاده کنیم از محضرتون.
در مورد نظریه حسبه مزیق، خب همونطور که اشاره کردید دو رویکرد مطرح شد، یعنی حکومت رو جزء امور حسبه نمی دانند، عده‌ای به بیان نظریه سیاسی خودشون نپرداختند و مسکوت گذاشتند مسئله حکومت و سیاست رو در این عرصه.
بله.
خب از سکوت اینها دو گونه برداشت شده. یک برداشت اون برداشتی بود که ما در جلسه قبل هم در موردش صحبت کردیم و گفتیم که خب به هر حال شما باید از باب ضرورت حکومت، از باب اینکه بسیاری از اختیارات رو به فقیه دادید، از باب اینکه جامعه نیازمند به حکومت داره طبیعتاً، و دیدگاه بسیاری از فقیهان که تأکید میکرد بر این مطلب که قدر متیقن حسبه این هست که شامل مسئله حکومت و اداره نظام بلاد میشود، با این رویکرد یک مواجهه‌ای داشتیم، خواستیم یک فهم دیگری از این رویکرد داشته باشیم.
بله.
یه تلقی دیگری هم از این روی کرده حسبه مزیق، یعنی حسبه ای که حکومت را داخل امور حسبه ذکر نمی کند، در برخی از نوشته ها، مقالات و یادداشت ها مشاهده میشه که اون فقهایی رو که حکومت رو داخل در حسبه ذکر نکردند طرفدار دولت عرفی معرفی میکنه.
به چه معنایی؟ یعنی چی دولت
یعنی عرفی؟ چی؟ یعنی اینها چون در حوزه حکومت سکوت کرده اند، از اون طرف ما یک مسئله برای حفظ نظام اجتماعی نیازمند به حکومت هستیم،
ضرورت حکومت،
پس از این طرف ما نیازمند به حکومت هستیم برای نظام اجتماعی، از آن طرف ادله ریاست فقیه بر دولت را نتیجه نداد، نتیجه این می شود که پس یک دولت غیر مبتنی بر فقیه و یک دولت عرفی، نه یک دولت اسلامی به اون معنا که یک فقیه اسلام شناس در رأس او قرار بگیرد، نتیجه بدهد. من میخوام اینجا این دیدگاه رو در موردش نکته عرض کنم. مقالاتی در این زمینه،
در حقیقت این نسبتی که به این دست از فقیهان داده شده رو میخوام.
بله، نسبتی داده میشه به این فقیهان که اینها خب از یک طرف ولایت فقیه رو در حوزه ریاست دولت ثابت ندانستند،
حتی از باب حسب،
از اون طرف ما که نگاه میکنیم میبینیم خب پس حکومت ضروریه، اینا هم ثابت ندانستند، پس به اینها نظریه دولت عرفی را نسبت میدیم.
بله.
مقالاتی هم عرض کردم نوشته شده در این جنبه. از جمله فقهایی که در کلماتشون مسئله حکومت رو جزء حسب ذکر نکردند و معروف هستند که اینها قائل به حسب مزیق هستند، مرحوم آیت الله سید احمد خانساری هستند.
رحمت الله.
خب ایشون در حقیقت ولایت اون چه که برداشت کردن از ولایت فقیه، ولایت در افتا، قضا و برخی امور دیگر از جمله مثلا خمس و اینها رو بیان کردن در ذیل مسئله ولایت فقیه. حکومت رو ذکر نمی کنن. خب به ایشون نسبت داده شده. مقالاتی از مثلا از جمله مقاله‌ای که مقایسه آراء حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با مرحوم سید احمد خانسایی در این